با درود بر همراهان رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی. امروز چهارشنبه 24 ماه مه 2023 میلادی برابر با 3 خرداد ماه 1402 خورشیدی. من مجتبی عدلوفرد به عنوان مجری در بخش اجرا برنامه امروز را به سمع شما میرسانیم. در ضمن جهت اطلاع، تهیه برنامه امروز توسط شورای اجرایی رادیو ندای مقاومت می باشد.
خیابان مثل چاقو رد خون روی گلویش بود، خیابان صف به صف نامرد و دشمن روبرویش بود، تن مادر سپر بود و دل دختر که می ترسید، شهیدان از خجالت پشتشان در گور می لرزید، نبیگانه که یک لشکر خودی ما را کتک میزد، به چشمان خدا فواره های خون شتک میزد، به سوی هم در آغوش خیابان گریه میکردیم به آرامی، ولی بر شانه هم تکیه میکردیم، زنان خرمن به خرمن موی خود در بادها چیدن، زنان در موج موی خود مثل دریا خروشیدن، پسر با عشق خواهد زخم خود را شست و روین شد، خیابان در خیابان شهر مرده شاجین شو، به هر شلیک پاییزی که برگ از شاخ می افتاد، به نام زن، به نام زندگی، آزادی گل می داد، خیابان مثل ما فریادی از خون در گلویش بود، خیابان مثل ما چشمان دختر آب رویش بود، زنان خرمن به خرمن موی خود در بادها چیدن، زنان در موج موی خود مثل دریا خروشیدن، پسر با عشق خواهد زخم خود را شست و روین شد، خیابان در خیابان شهر مرده شاجین شو.
در اعتراض به حضور جمهوری اسلامی در اجلاس جهانی کار و در همبستگی با مبارزات کارگران در ایران، فراخوان تظاهرات ژنو، ما خواهان حق تشکلیابی، اعتراض، اعتصاب و امنیت شغلی، آزادی بیقید و شرط کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی، لغو فوری شکنجه و اعدام هستیم. 9 ژوئن 2023 ساعت 11 تا 15. از تمامی مدافعین حقوق طبقه کارگر و آزادی خواهان دعوت می کنیم که در این تجمع اعتراضی شرکت کنند. اتحادیه ها و سندیکاهای حامی تجمع اعتراضی 9 ژوئن شامل کنفدراسیون عمومی کار CGST، کنفدراسیون متحده سندیکایی FSO، اتحادیه سندیکایی همبستگی سولیدر، اتحاد ملی سندیکاهای مستقل ONSA، پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد، ایران، سندیکاهای سوئیس و ایتالیا نیز حمایت کرده اند. همکنون اخبار و گزارشات در چند روز اخیر. اعدام پشت اعدام، محکومیت پشت محکومیت. جمهوری اسلامی بیدار نمی شود. جمهوری اسلامی در حالی به اجرای اعدام های مرتبط با جرایم مواد مخدر و قصاص سرعت و شدت بخشیده که همزمان احکام اعدام معترضان و مخالفان سیاسی را نیز تایید کرده و در نوبت اجرا گذاشته است. در ایران چوبه های دار در زندان ها برپاست و پیاپی اعدام می کنند. روندی که بر مبنای گزارش جدید سازمان عفو بین الملل از سال 2022 آغاز شده و شدت گرفته است. بر پایه این گزارش که روز 26 اردیبهشت منتشر شد، اعدام های ثبت شده در ایران از 304 مورد در سال 2021 به 576 مورد در سال 2022 افزایش یافته است. روز دوشنبه 25 اردیبهشت دست کم 8 نفر به دست قوه قضاییه جمهوری اسلامی دار زده شدند. 5 نفر در استان هرمزگان، زندانهای بندرعباس و میناب که خبر آن از سوی منبع رسمی در قوه قضاییه منتشر شد، 2 نفر در زندان پارسیلون خرم‌آباد استان لرستان که خبرش را منابع غیررسمی منتشر کردند و 1 زندانی دیگر در زندان فریدون کنار در استان مازندران که بنابر اعلام منابع حقوق بشری اتهامش قتل بوده است. 7 نفر دیگر اما با اتهامات مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند. 2 نفر اعدام شده در زندان خرم‌آباد، یعنی محمد پایدار و پیمان اکبری بیرگانی، هم پیش از این با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بودند. جمهوری اسلامی در حالی به اجرای اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر و قصاص سرعت و شدت بخشیده که همزمان احکام اعدام معترضان و مخالفان سیاسی را نیز تایید کرده و در نوبت اجرا گذاشته است. به این ترتیب هر بامداد بیم آن می رود که خبر اعدام جوانانی از درون زندانهای جمهوری اسلامی به بیرون مخابره شود. مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی از متهمان حمله به خانه اصفهان در آبان ماه 1401 بامداد روز 29 اردیبهشت 1402 اجرا شد. این پرونده از جمله مهمترین پرونده های قضایی مرتبط با اعتراضات سراسری سال 1401 ایران بود که با توجه به تایید نهایی حکم ابراز نگرانی گسترده مردم و سازمان های مدافع حقوق بشر را در پی داشت. مقامات ریز و درشت حکومتی برای توجیه اعدام جوانان اصفهان بسیج شده اند. 4 روز بعد از اعدام جوانان اصفهان و واکنش خشم‌آلود جامعه و بعضن دانشگاه‌های ایران نسبت به این جنایت، دستگاه سرکوب و آدمکشی خامنه‌ای سخت به وحشت افتاده است و در صدد توجیه جنایت برآمده است. در همین زمینه ستایشی سخنگوی قوه قضاییه امروز ناچار شد به صحنه بیاید و سناریوی طراحی شده توسط وزارت اطلاعات در مورد اعدام جوانان اصفهان را دوباره بازگویی کند. مسعود ستایشی در خصوص اتهامات وارده به متهمان پرونده خانه اصفهان گفت: اتهامات متهمان پرونده خانه اصفهان مبنی بر استفاده از سلاح گرم کلت کمری و کلاشینکوف ارتباط با گروهک منافق احزاب و احزار شده است. سخنگوی قضاییه ارجعی که در پی انکار شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری از متهمان بوده مدعی شد که در این پرونده فرایند دادرسی کاملا مطابق موازین قانونی و رعایت جوامع مقررات بوده است و متهمان حق داشتند از وکیل استفاده کنند. چرخه اعدام و کشتار خامنه‌ای در محاصره بحران‌های لاعلاج و خشم انفجاری مردم توقف بردار نیست. روز شنبه 30 اردیبهشت میرغضب‌های خامنه‌ای یک زندانی به نام آصف شهبخش را در زندان زاهدان و 3 زندانی به نام‌های سعید گراوند، صمد گراوند و شهاب منصوری نسب گراوند را در زندان قزل‌حصار و 1 زندانی را در گوهردشت حلق‌آویز کردند. با احتساب این اعدام‌ها تعداد کل اعدام شدگان اردیبهشت ماه در زندان‌های قرون وسطایی خامنه‌ای به 122 نفر رسیده است، عددی که به تنهایی با تعداد اعدام در تمام کشورهای دیگر برابری می‌کند. آمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی بنا به نوشت سایت سازمان ملل در سال جاری تا این تاریخ به طور متوسط هر هفته بیش از 10 نفر در ایران اعدام می‌شوند که این کشور را به یکی از بالاترین مجریان اعدام در جهان تبدیل می کند. از اول ژانویه منابع می گویند که حداقل 209 نفر اعدام شدند. به نوشته سایت سازمان ملل متحد، اکثر اعدام های صورت گرفته به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر و تعداد نامتناسب بالایی که نماینده اقلیت ها هستند. تعداد دقیق اعدام ها به دلیل عدم شفافیت دولت مشخص نیست و این رقم احتمالاً بیشتر خواهد بود. کارنامه نفرت انگیز حکومت اسلامی بنا به نوشته سایت سازمان ملل متحد، سرعت اعدام‌ها در ایران افزایش پیدا کرده است. ایران به طرز نگران کننده‌ای در همان مسیر سال گذشته قرار دارد که در آن سال طبق گزارش‌ها حدود 580 نفر اعدام شدند. سایت سازمان ملل درباره این تعداد از اعدام ها می نویسد: این یک کارنامه نفرت انگیز است، به ویژه وقتی که شما اجماع افزایش یابنده ای از کشورها در دفاع از لغو جهانی مجازات اعدام را مد نظر قرار می دهید. فقط تعداد کمی از کشورها هنوز مجازات اعدام را صادر و اجرا می کنند. اعتراضات و شعارهای شبانه مردم علیه اعدام‌ها در شهرهای ایران، تهران و مشهد پیشگام اعتراضات در دومین شب اعتراض علیه اعدام. به دنبال فراخوان به اعتراض علیه اعدام، 3 تن از جوانان قیام در اصفهان، مردم در شهرهای تهران و مشهد
در دومین روز اعتراض علیه اعدام در روز شنبه 30 اردیبهشت ما دست به اعتراض زدند. و برخی از خبرها که تاکنون فیلم و خبران به دست ما رسیده به این شرح است: در جنت آباد تهران مردم شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. شعارها علیه اعدام در شهرهای میهن. بانگ شبانه مردم در خیابان ظفر با شعار فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی. در آبدانان، ایلام مردم در اعتراض به اعدام جوانان دلیر اصفهان به خیابان آمدند و با روشن کردن آتش و بستن خیابان نسبت به موج وحشیانه کشتار جوانان اعتراض کردند. در مشهد یک دختر مبارز جرقه اولیه اعتراضات را در احمد آباد با بنر مرگ بر خانمنی برافروخت. تظاهرات مردم در تهران پارس با شعار جمهوری اعدامی نمیخوایم خامنه‌ای ضحاک میکشیم زیر خاک. مردم آبادان در سالگرد فاجعه متروپول دست به اعتراض زدند. روز سه‌شنبه 2 خرداد 1402 مردم دلیر آبادان علی‌رغم جو سنگین و شدید امنیتی و مسدود شدن راه‌ها توسط نیروهای سرکوبگر، خود را به مقابل ساختمان متروپول رساندند و در سالگرد جان باختن 43 نفر از عزیزان و هموطنانمان اعتراض خود را به عدم رسیدگی به فاجعه جنایت با اعلام کردند. دیروز اولین سالگرد فاجعه متروپول آبادان بود. فاجعه‌ای چند وجهی از تلاقی فساد سیاسی، غارت و چپاول سیستماتیک، رانت اقتصادی و همدستی کلان دلالان اراضی است که به وقت ریزش آوار ساختمان بر سر مردم، نیز با گسیل نیروهای ضد شورشی و امنیتی مانع یاری رسانی مردم به فاجعه زدگان شدند. مردم آبادان علی‌رغم بسته بودن خیابان‌های منتهی به خیابان نادری خود را به آنجا رساندند، جایی که یک سال پیش با دست خالی عزیزان خود را از زیر تل آوار بیرون کشیدند. در فاجعه متروپول چه گذشت؟ روز دوشنبه 2 خرداد 1401 فاجعه متروپول در آبادان رخ داد. برج دوقلوی متروپول در بعد از ظهر آن روز سیاه فرو ریخت و صدها نفر را به کام خود کشید. این خبر بلافاصله به خبر اول ایران تبدیل شد و طی چندین روز در فضای مجازی و حقیقی جامعه را به تسخیر خود درآورد. بی توجهی مقامات حکومتی به هشدارها در باره فرو ریختن احتمالی متروپول و نیز بیعملی همین مقامات در مورد آواربرداری از ساختمان فروریخته و نجات جان مصدومان و منفقود شدگان از دیگر محورهای خشم و اعتراض جامعه بوده است. به دنبال فاجعه متروپول آبادان و سرنوشت مشکوک مالک و پیمانکار این سازه و دروغگویی‌های آشکار مقامات قضایی و نیز رسانه‌های حکومتی، موجی از خشم و نفرت جامعه را فرا گرفت. صدها گزارش از صحنه فاجعه منتشر شده بود و شهرهای آبادان و بسیاری از شهرهای خوزستان در استانهای مجاور آن صحنه تظاهرات خشم‌آلود مردم علیه حکومت بود. مردم آبادان چندین روز در کنار ساختمان ویران شده متروپول و در کنار پیکرهای مدفون شده عزیزان خود شب را تا صبح به سر می بردند. اما تلویزیون حکومتی انعکاسی از درد مردم نشان نداد. شامگاه چهارشنبه مردم خشمگین آبادان تظاهرات شبانه برپا کردند و فریاد زدند آبادانی به پا خیز، برادرت را کشتند. زنان پیشتازان آزادی بار دیگر به دیکتاتوری نگفتند. روز دوشنبه اول خرداد 1402 زنان دلیر رشت در خیابان دست به تظاهرات زدند و علیه موج اعدام و سرکوب شعار دادند. زنان و دختران هموطن که در خیابان لاکانی تجمع کرده بودند، علیه اختناق حاکم و موج مهیب اعدام و سرکوب دست به اعتراض زدند. منابع محلی نوشتند، امروز گروهی از زنان مبارز در رشت باز هم راه خیابان را پیش گرفتند و پیش قراوالانه فریاد اعتراض سر دادند. در این روزهای سرکوب و اعدام باز هم زنان هستند که لزوم تداوم مبارزه را به ما خاطر نشان می کنند و با این حضور به ما یادآور می کنند که چرا نباید سکوت کرد و چرا باید خیابان را صحنه مبارزه وقف ناپذیر خود کرد. برخی از شعارهای امروز زنان معترض در رشت: سکوت ما خیانت، همدستی با جنایت، جمهوری اسلامی دیگر نفس ندارد، اعدام، قصاص، شکنجه دیگر اثر ندارد. برکناری پاسدار شمخانی. درباره برکناری پاسدار شمخانی توسط خامنه ای برای یک دست کردن هرچه بیشتر دولت رئیسی جلاد، روزنامه حکومتی اعتماد روز دوم خرداد نوشت: برخی معتقد بودند در سطوح بالا نارضایتی های از عملکرد شمخانی هم وجود داشته است. انتصاب احمدیان به عضو مجمع تشخیص مصلحت توسط خامنه ای 8 ماه قبل از برکناری شمخانی هم نشان می دهد برنامه این تغییرات از همان زمان تدوین شده بود. این منبع افزود: در یکی از بولتنهای محرمانه خبرگزاری فارس که بعد از هک شدن این خبرگزاری منتشر شد آمده بود که خامنه ای در جریان اعتراضات پاییز سال گذشته از تأخیر و کم تحرکی شمخانی رضایت نداشته است. این روزنامه حکومتی نوشت: آبان 1400 خبرگزاری مهر متعلق به سازمان تبلیغات گزارشی از اختلاف بین شهید محمد ابراهیم همت و علی شمخانی در مدیریت جنگ منتشر کرد. انتشار این گزارش هم نشان دهنده وجود اختلافاتی بر سر استمرار حضور شمخانی در شورای عالی امنیت ملی بود. اسوسییتد پرس روز اول خرداد در گزارشی از برکناری پاسدار شمخانی نوشت: او به طور فزاینده‌ای با انتقاد از درون حکومت مواجه شد. گزارش‌هایی که در اوایل سال جاری از دیدار شمخانی و مقامات رسمی سپاه پاسداران به بیرون درج کرد، اتهامات فساد مالی علیه وی از جمله معاملات املاک و مستغلات و حمل و نقل مربوط به خانواده‌اش را مجدداً برانگیخت. خبرگزاری بلومبرگ نیز نوشت: رژیم ایران دبیر شورای عالی امنیت خود را تغییر داد و یک پاسدار کهنه‌کار را جایگزین شمخانی کرد که با یک مقام متهم به جاسوسی در ارتباط بوده است. این خبرگزاری می‌افزاید: گمانه‌زنی‌ها در مورد تغییر شمخانی از دیماه گذشته هنگام معاون به اتهام جاسوسی برای انگلستان اعدام شد افزایش یافت. این در حالی بود که شمخانی از آن زمان به بعد اقدامات دیپلماتیک گسترده‌ای را برای گسترش روابط با روسیه و احیای روابط با عربستان انجام داد. حکم قصاص محمد قبادلو در دیوان عالی تایید شد. وکیل محمد قبادلو گفت: با وجود آنکه عاده دادرسی برای پرونده اعدام موکلش هنوز در دیوان عالی مفتوح است، اما اعاده دادرسی در مورد پرونده قصاص که در دادگاه کیفری یک استان تهران حکم بدوی داده شده بود رد شده است. او گفت: به گذشت خانواده مأمور کشته شده برای قصاص امیدواریم. محمد قبادلو جوان 23 ساله یکی از بازداشت شدگان انقلاب ایران است که متهم به قتل یک مأمور پلیس و مجروح کردن 5 مأمور دیگر به علت زیر گرفتن مأموران یگانه ویژه شده است. گفته شده است که از آغاز بازداشت تا زمان دادگاه وکیل وی هیچ دادرسی به پرونده و مدارک او نداشته است. دادگاه هم بدون حضور وکیل برگزار شده است و در بین مدارک هیچ تصویری از محل جرم، مدارک پزشک قانونی و دیگر مدارکی که روال یک دادگاه در مورد تصادف است وجود نداشته است. وکیل جواد روحی از نقض حکم 3 بار اعدام موکلش خبر داد. مجید کاوه، وکیل جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران، از قبول فرجام خواهی و نقض حکم 3 بار اعدام موکلش در دیوان عالی این کشور خبر داده است. آقای کاوه در توییتر نوشته: با تصمیم خردمندانه و رأی منصفانه معاون و مستشار محترم شعبه نهم دیوان عالی کشور فرجام خواهی جواد روی نسبت به حکم محکومیت 3 بار اعدام و سایر مجازات ها پذیرفته و رأی شعبه 1 دادگاه انقلاب ساری نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ساری ارسال شد. جواد روحی اهل آمل در اعتراضات سراسری پارسال در شهریور توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد و دادگاه انقلاب او را به 3 بار اعدام محکوم کرده است. صدور حکم زندان به دلیل چند پست اینستاگرامی. فرزانه ناظرانپور معلمی با 28 سال سابقه تدریس در دانشگاه‌های فرهنگیان، علم و فرهنگ، الزهرا و همچنین مؤلف کتاب‌های هنر است. او لیسانس عکاسی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران دارد و دارای فوق لیسانس ادبیات نمایشی دراماتیک از دانشگاه آزاد است. 13 فروردین ماه سال جاری بود که خبر رسید فرزانه ناظرانپور باید خودش را برای اجرای حکم 10 ماه حبس به بخش اجرای احکام زندان اوین معرفی کند. اتهام او بر اساس دادنامه‌ای که به رؤیت زمانه رسیده است فعالیت تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب موهن در اینستاگرام عنوان شده است. به گفته منابع آگاه زمانه فرزانه ناظرانپور به دلیل انتشار چند پست در شبکه‌های اجتماعی درباره سبا کردافشاری و حقوق زنان که حتی با در نظر گرفتن شرایط فعلی سیاسی ایران پست‌های عادی به شمار می‌رود به 10 ماه حبس محکوم شده است. بانک‌های خصوصی در خدمات مافیای مسکن هستند. حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علت افزایش افسارگسیخته اجاره مسکن میگوید افزایش اجاره بها در کشور به شدت متاثر از افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن هم به دلیل وجود مافیای مسکن است که بسیاری از نهادهای قدرتمند در آن حضور پرفشار و قدرتمندی دارند و این سبب می شود که قیمت اجاره به شدت تحت تأثیر قیمت مسکن قرار گیرد. به همین دلیل فقط قیمت مسکن مردم نیست که به شدت افزایش پیدا می کند، چرا که قیمت اماکن تجاری هم به همین نسبت و با سرعت بسیار زیادی افزایش پیدا کرده که این خود باعث کاهش مشاغل می شود. بسیاری از مشاغل قادر به تأمین اجاره بها محل کارشان نیستند و از سوی دیگر هزینه زندگی مردم یعنی کالایی که فروش می رود هم افزایش پیدا می کند. اکنون چیزی بالغ بر 50% قیمت پوشاکی که افراد از مغازه ها خرید می کنند هزینه محل اجاره است. افزایش شدید غیر قابل پیشبینی و غیر قابل تصور اجاره مسکن در شهرها، به خصوص کلان شهرها، یکی از دلایل اصلی مهاجرت از کشور به خصوص نسل جوان است که حتی قادر به تأمین اجاره نیست. متاسفانه پدیده های غیر قابل پیشبینی و بسیار تأسف‌باری در همین رابطه شکل گرفت که از جمله آنها می توان به اجاره پشت بام، اتوبوس خوابی و اخیراً هم اجاره مشترک خانواده ها در یک اتاق اشاره کرد. همه اینها نشانه های شکست کامل نئولیبرال حاکم بر اقتصاد کشور از 3 دهه گذشته است. بانک ها در خدمت مافیای مسکن هستند. به همین دلیل هم اصلی ترین تأمین کننده مالی این دسته از فعالیت‌های سوداگری که توسط مافیای مختلف از جمله خودرو، دارو، مسکن و غیره انجام می‌شود، بانک‌ها هستند. پیشنهادات عجیب سازمان برنامه علیه حقوق کارگران. از اجازه لغو یک طرفه قرارداد کارگران به کارفرما تا نصف کردن حداقل دستمزد کارگران جدید و معلولان در ماده 15 پیشنویس برنامه 7 توسعه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده به منظور آنچه که رفع موانع مؤثر به کارگیری نیرو عنوان شده به کارفرما اجازه داده می شود که در 3 سال اول اشتغال افراد حقوق ماهیانه آنها را به اندازه نصف حداقل دستمزد مصوب سال پرداخت کند. همچنین کارفرما ها اجازه دارند که به صورت یک طرفه قراردادها را لغو کنند. در ماده 16 هم تصریح شده که به افراد با شرایط خاص تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کمتر از حداقل مزد مصوب سال پرداخت شود. شایان ذکر است که